بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بالله خير المرسل المأمورين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قوله في الكفاية قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة. پس از آنی که صاحب کفایه قائل شدن به این که به مبنای حکومت نتیجه مقدمات از نظر اسباب تعمیم است، یعنی به حکم عقل بعد از انسداد باب علم و علمی هر سر امری که موجب ون به حکم باشد از نظر حکم عقل معتبر خواهد بود. گرچه بنابر کشف قائل به تفصیل شدن در برخی از موارد قائل به تعمیم در نتیجه و در برخی تخصیص و نسبت به بعضی از امور قائل به اهمال شدن، چون بنابر مبنای کشف صاحب کفایه اهمال در نتیجه را در اون صور نهبانی که ذکر کردیم در 5 صورت قبول کردند. اشکالی که فعلا محل بحث است اختصاص به خصوص مبنای حکومت دارد. چرا؟ زیرا بنابر مسلک کشف که ما از مقدمات کشف کنیم که شارع جعل حجت کرده است. خب جائل لهو این که چیزی را معتبر کند و امر دیگری را اعتبار نکند، چون اگر حجیت زن مجعول شرعی باشد جائل حق تصرف دارد در جعل خود، دایره جعل را من حیث الاسباب تعمیم بدهد یا تخصیص بدهد. لذا اگر بفرمایید که زن مثلا فرض کنین از باب قیاس من او را معتبر نمیدانم، هیچ ایراد وارد نیست، اشکالی در این فرض وجود ندارد. چرا؟ چون فرض این است که جائل شارع است. شارع میتواند دائره مجعول خود را توسعه بدهد یا اینکه دائره مجعول را تضییق کند. اما اگر ما قائل به مبنای حکومت شدیم، واضح است که در اینجا اون کسی که به اصطلاح حاکم در میدان هست عقل است. و حکم عقلی قهرن با توجه به ملاکی است که به لحاظ اون ملاک حکم می کند. اگر ملاک حجیت در مورد و فردی وجود داشته باشد عقل متوقف نمی ماند تا چه رسد به این که نفی بکند حکم مجعول خود را. اگر از نظر عقل در ظرف انسداد باب علم و علمی زن معتبر است، به الا یا باید رجوع به شک و وهم کنیم که ترجیح مرجوح بر راجع است، یا باید اصلا به ساعت تکلیف را تعطیل کنیم که این در حقیقت خروج از دین است که به ضروره باطل است. لذا عقل میگوید شما به زن عمل کنید. از چه سبب؟ هر چیزی که مفید زن است از نظر من فرقی نمی کند. این اشکال ابتداعا ظاهرا از محدث استرابادی است که بر اصولیین این اشکال رو کرده است. شیخ انصاری رضوان الله علیه هم در رسائل در تنبیه دوم از تنبیهات انسداد همین اشکال را آوردند و عبارتشان این است که اذا بنی علی تعمیم ون فان کان التعمیم علی تقریر الکشف، تا میرسن به اینجا که فهم فلا اشکال من جهت العلم به خروج القیاس عن هذا العموم. اگر قیاس رو خارج کنیم بنابر تقدیر کشف میکنن اشکالی ندارد، همین که عرض کردیم جهتش هم عرض کردیم، لعدم جریان المعمم فیه بعد وجود دلیل على حرمت العمل به. اگر قطع داریم شارع زن را معتبر نمیداند، دیگه معنا ندارد بگیم این کشف از حجیت شرعیه پر رو شامل حال زن قیاسی هم بشود. نه، یقین داریم شامل نمیشود، چون دلیل بالخصوص آمده است که از دائره جعل و اعتبار شرعی خارج شده است. و اما علا تقریر الحکومه، عبارت شیخ رضوان الله علیه است، میفرمان فیشکل و توجیه و خروج القیاس و کیفه ی جامع و حکم العقل به کون زن کل علم مناتن للعطاعت و المعصیه و یقبه علی الامر و المعمور التعدی عن. بنابر مبنای حکومت چگونه توجیه بکنیم که زن قیاسی خارج شده است با اینکه ملاک اعتبار از نظر عقل در او موجود است، و واضح است که چگونه این حرف که خروج قیاس از دائره اعتبار به حکم عقل از یک طرف و اینکه عقل زن را مانند علم در ظرف انسداد می‌داند به اعتبار منات، نفس زن به ما هو زنون چه زائدی لازم نیست. همون معامله‌ای که با علم میشد نسبت به اطاعت و عصیان، همون معامله باید با زن هم بشود، و هم بر آمر تعدی از زن که بالاتر را تقاضا کند صحیح نیست و قبیح است، و هم بر مأمور که تنزل از زن بکند و رجوعی به شک و وهم به نماید، این هم قبیح است. لذا پس از حکم عقل به اعتبار زن، خواستن بالاتر از زن از ناحیه آمر قبیح است، چون امکان ندارد بالاتر از اون، و خروج مأمور و مکلف از عمل به زن و اکتفاء به شک و وهم نیز قبیح است، اونم حق ندارد تنزل کند از زن و رو بیاورد به شک و وهم. پس نتیجه می شود که منع از تبعیت از قیاس با وجود این که زن قیاس مفید زن است، این خروج به نحو منفصله حقیقیه سابی کفایه می فرمایید. اینطور بیان ادقی مرحوم شیخ دارن که اون را عرض میکنیم، از دو حال خارج نیست، یا باید قائل بشویم به این که ملاک حکم عقل به اعتبار زن در ظرف انسداد در مورد قیاس اون ملاک وجود ندارد، یا باید قائل به این بشویم، یا باید بگوییم که خیر، با اینکه ملاک موجود است ما ظن قیاسی را معتبر نمیدانیم. اگر بگویید ملاک وجود و هر دوی اینها باطل است، پس در نتیجه خروج قیاس از دایره حکم عقل در ظرف انسداد به اعتبار زن، این خروج باطل است. باید همون معامله‌ای که شما با مثلا زن حاصل از خبر واحد میکنید، باید با زن حاصل از قیاس هم عیناً همونطور رفتار کنید. حالا چرا این دو وجه هر دو باطل است؟ اما فرض اول که بگیم با اینکه ملاک اعتبار از نظر عقل در قیاس که مفید ظن است وجود دارد، وجود ندارد، چون وجود ندارد این را خارج کردیم، که در نتیجه می شود خروج تخصصی، یعنی ملاک در ظن در قیاس وجود ندارد، این مستلزم خلف است. چون فرض بر این است که اولا همون گونه که غیر قیاس از اسباب مفید لزن مفید زنند، قیاس هم مفید زن است. هذا اولا. ثانیا ملاک اعتبار هم از نظر عقل ون به ما هو ونون هست و چیز دیگری در عرض زن یا طول او دخیل در اعتبار زن نیست. پس اولا ملاک در قیاس موجودون که افاده زن باشد، ثانیا زن به ما هو و نون ملاک حکم عقل است، نه شیء دیگر و نه شیء زائد بر این. خب اگر این شد، پس خلاف فرض است که شما بگید ملاک در قیاس نیست. همون گونه که ملاک و حکم عقل در ما ادای قیاس موجود است، در قیاس هم موجود است. پس این فرض اول رو نمیتونیم ملتزم بشویم، بگیم خروج قیاس به لحاظ نبود ملاک در اوست، این خلف فرض است. فرض بر این است که خیر، ملاک اعتبار از نظر عقل کما اینکه در غیر قیاس هست، در قیاس هم موجود است. و اما فرض دوم، و اون این بود که با اینکه ملاک موجود هست، میگیم آقا قیاس خارج است قطعا، این چرا باطل است؟ میفرماید برای خاطر اینکه بین اون چی که مفید ظن است و اعتبار و حجیت از نظر عقل، بین این دو ملازمه است، حالا ولو به نحو علیت و معلولیت. اگر شما با وجود ملاک که به منزله علت یا علت است برای حکم عقل به اعتبار اسباب مفیده لزن، با وجود این ملاک قائل بشید به این که زن معتبر نیست، معناش انفکاک معلول هست از علت تامه. اگر وان علت تامه حکم عقل به اعتبار است و او منشأ شده است که عقل حکم به اعتبار کند، و اینکه عقل او را علت برای حجیت از نظر خودش دانسته است، معنا ندارد علت وجود داشته باشد شما معلول رو بگید مترتب نشود. معلول از علت تامه خودش هرگز جدا نمی شود، و الا لازمش این است که اون علت علت تامه نباشد. چون معنای علت تامه همین است که او که محقق شد، معلول هم محقق است. معلول وجودن، عدمن، قوتن، فعلن، از همه حسیات تابع علت است. نمی شود علت تامه باشد و معلول نباشد. پس در اینجا اگر با وجود ملاک برای حجیت عند العقل بگید آقا قیاس خارج است، لازمش انفکاک معلول است از علت تامه، اینم که باطل است. لذا مستشکل در نتیجه میگوید هم فرض اول محذور عقلی دارد که لازمش خلف بود، هم فرض دوم محذور عقلی دارد که لازمش انفکاک معلول از علت تامه است. اگر این دوتا خارج شد، باطل بود که هست، در نتیجه باید بگیم خروج قیاس هیچ وجهی ندارد از به اصطلاح دائره اعتبار عقلی در باب زن علا فرض الانصداد. پس نتیجه انصداد اعتبار مطلق ما یفید و زن است، خواه زن حاصل از غیر قیاس باشد مثل خبر واقع و سایر اسباب، یا اینکه زن حاصل از قیاس باشد. لذا نتیجه هم میگیرن، میفرماین شارع هم نمیتواند بیش از زن در این چنین فرضی از عبد مطالبه بکند، چون فرض این است که زائد بر او به روی او مسدود است، او بیشتر از زن چیزی دیگری نمیتواند به دست بیاورد. کما اینکه از این طرف عبدم با وجود زن حق ندارد تنزل به شک و وهم کند، و لذا میفرمایند بنابر مبنای حکومت. خلاصه کلام اینجا را التفات داشته باشین، صاحب کفایی هم این مطلب را تصریح دارند، شیخ رضوان الله علیه هم قبول دارند، ولی مرحوم شیخ در اینجا یک اشکالی دارند. این که عرض میکنم اینجا را توجه کنیم به خاطر اینکه میخوایم اون اشکال را انشاءالله بیان کنیم. لذا میفرمایند آقا خروج قیاس بنابر مبنای حکومت لازمش تخصیص در حکم عقلی است. احکام عقلی مثل قواعد ریاضی میماند. شما میگه آقا دو تا چهار تاست الا در این مورد، یا الا در این زمان، یا الا در این افراد. این غلطه، دو تا همیشه و همه جا چهار تاست. اینجا هم همینطور، با وجود ملاک اگر عقل حاکم به اعتبار و حجیت است، تخصیص زدن معنا ندارد، اخراج قیاس بی وجه هست. این خلاصه اشکال. لذا صاحب کفایه عبارت چون این است که لا دافعه لاحتمال نهی شارع عن القیاس الا قبح النهی علیه الموجب لامتناعه علیه. ایشان می فرماین اگر ما بخوایم قیاس را خارج کنیم، این قبیح است و قبح از شارع به اعتبار اینکه حکیم هست صادر نمی شود. الموجب لامتناع این تخصیص بر شارع لکونهی قبیحن، لکونهی حکیمن، چون حکیم است و قبیح از او صادر نمی شود، لحاظا می فرماید تخصیص نمی زند شارع. علاوه بر این که باب تخصیص اگر باز شد دیگه حد یقف ندارد، شما نسبت به خصوص زن حاصل از قیاس نمیتوانید ادعا کنید که خارج از شاید غیر قیاس هم سبب دیگر از اسباب مثل رمل مثلا اونم خارج باشد. ما احتمال رو در معدا هم میدیم، یعنی باب خروج از دائره حکم عقل منحصر در خصوص زن حاصل از قیاس نخواهد بود. ممکن است زن حاصل از غیر قیاس باشد، لااقل اینه که احتمال اینکه شاید اون خارج شده باشد برای ما وجود پیدا میکند، این احتمال رو خواهیم داد. این عبارتی است که صاحب کفایه در شرح فرمایش شیخ انصاری و به تبع شیخ انصاری در تقریب اشکال بیان فرمودند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این اشکال را به نحو دیگری و با تحقیق بیشتری بیان فرمودند که در لابلای شرح فرمایش ایشان اون جاهایی که ایراد به صاحب کفایه و تعریض به صاحب کفایه دارد اون را عرض خواهیم کرد. چون صاحب کفایه رضوان الله اولا دو صورت فرض کردن برای اون قضیه منفصله در تقریب اشکال، مرحوم شیخ سه صورت فرض میکنن. از اولا ثانیا خروج قیاس را به اشکال تخصیص در حکم عقلی رد میکنن، یعنی اساس اشکال بر این است که اگر ما قیاس را خارج کنیم لازمش تخصیص در حکم عقلی است. ایشان میفهمن نه، محظور فقط تخصیص در حکم عقلی نیست، الا تقدیرن تخصیص در حکم عقلی است، و علا تقدیر آخر می‌فرمایند لازمه اش صدور قبیح هست از حکیم، این محظور غیر از تخصیص در حکم عقلی است. یعنی ولو اینکه تخصیص در حکم عقلی نباشد هم قبح قبیح از فاعل حکیم صادر نمی شود. علا تقدیر آخر این است و علا تقدیر ثالث می فرماید خلف است. پس ببینید محظور عقلی منحصر به تخصیص در حکم عقلی نیست، ولی عبارت صاحب کفایه تصریح است. فرموده بودن ولما کان تخصیص فی الاحکام العقلیت قدیحن، اینو به عنوان کبرای این اشکال قرار میدن، میفهمن فخروج القیاس بناء علی الحکومه یوجب التخصیص فی حکم العقلی، فان او محظور منحصر است در یک امر و اون عبارت باشد از تخصیص در حکم عقلی، و این چون قبیح است از شارع صادر نمی شود به ما انه حکیمان. مرحوم عاشق میفهمن نه، ما اولا سه صورت داریم نه دو صورت، این صور سلاسه هم در هر صورتی اشکال عقلیش مختص خودش است. در یک فرض خلف لازم می آید، در یک صورت انفکاک معلول از علت تامه که عبارت اخرى همون تخصیص در حکم عقلی است، و در صورت سوم لازم می آید صدور قبیح از حکیم، و این خودش محظورون فی حد نفسه با قطع نظر از این که تخصیص در حکم عقلی بشود یا نشود. یعنی این مترتبه بر اون نیست که چون تخصیص در حکم عقلی جایز نیست و قبیح هست لذا شارع ازش صادر نمیشه. نه، اگه تخصیص در حکم عقلی کنه و ایهامی به این معنا دارد کلام صاحب کفایه که اگه تخصیص در حکم عقلی نبود قبحی نداشت و از حکیم صادر نمیشد، میفهمن نه، حتی اگر هم موجب تخصیص در حکم عقلی نشود ایزن قدیهون و معزالک لایست رو از فائل حکیم. حالا بیان مرحوم عاشق رضوان الله علیه اشکال رو با تقریب ایشان بیان کنم که چون عرض کردم با یک تفصیل دقیق تریست و ملاک به اصطلاح قبح و اشکال در هر کدوم اینها فرق دارد با دیگری، و بر اساس این است که بر عبارت صاحب کفایه هم ایشان اشکال کرده اند. حالا تا هر جاش که برسیم ایشان می فرماین اولا یک نکته قبل الورود لازم است و اون این است که چرا صاحب کفایه در شرح عبارت صاحب کفایه است اشکال را از صورت قطع به منع مثل قیاس تعمیم دادن به صورت احتمال منع. خوب دقت بفرمایید، یه وقت است که ما میگیم آقا یقین داریم بعضی از اسباب مفیده لزن خارج است مثل زن، اگه منحصرا اشکال را در اینجا بدانیم که ظاهرا هم در عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه اشکال در اینجا گرفتن، در عبارت صاحب کفایه تعمیم دادن، اگه ما منحصر در خصوص صورت مقتوع الخروج بدانیم، میخوان بحث اشکال عقلیش خوبه، خیلی نمیخوان منکر بشن، خب اشکال عقلی است، چرا با اینکه این سبب از اسباب مفیده زن است ملاک اعتبار به حکم عقل موجود است، چرا اینو خارج دانستن؟ ولی ثمره عملیه ندارد. چرا؟ چون هرچی شده خلاصه ما در مقابل به قول معروف عمل انجام شده واقع شدیم، و اون این است که ظن حاصل از قیاس برای ما معتبر نیست، چون قطع داریم شارع اینو کنار انداخته. با قطع به منع شارع از ظن قیاسی دیگه در مقام عمل هیچ فرق نمی کند. حالا این عقلا مشکل داشته باشد نداشته باشد، حالا هر چی هست، اینی که هست الان اینه در مقام عمل ظن قیاسی اعتبار نداره خلاصه. لذا چرا تعمیم دادن؟ میفهمن اگر احتمال منعم بدیم اینجا ثمره عملی دارد، برای خاطر در محتمل المنع ما میتونیم به هر حال از این بحث نتیجه بگیریم، میگیم برفرض خلاف حکم عقل باشد به قول امروزی ها میگن بسنده میکنیم به همون چی؟ مورد قطع که عبارت از ظن قیاسی، موارد احتمال را دیگه باقی میگذاریم به همون حال خودش و در همون کبرای کلی قرار میدیم و ثمره عملی پیدا میکنیم. ما اگر بخوایم بحث را طوری بحث کنیم که ثمره عملی داشته باشد، باید دائره اشکال را تعمیم بدیم و منحصر به مقتوع الخروج که عبارت از ظن حاصل از قیاس است ندانیم. محتمل الخروج را مثلا ظن حاصل از رملم، ظن حاصل از مکاشفه را مثلا، اینا را بخوایم داخل کنیم، بگیم اینا هم احتمال هست که شارع منع کرده باشد، با از حاصل از استخاره را مثلا، طرف استخاره خودش خیلی به اصطلاح حسب تجربه حساب باز میکند، با استخاره بخواد مطلب رو بفهمد و ظن حاصل میشه ازش اگر استخاره کرد و یک امری مطابق استخاره او بر اساس نیتش درآمد، به او دیگه خیلی که حالا 100% نمیگه ولی ظن قوی هم پیدا میکند. این ما احتمال میدیم شارع منع کرده باشد نظیر قیاس. پس اگر تعمیم دادیم دائره منع را و به اصطلاح جمود بر خصوص ظن قیاسی پیدا نکردیم، ثمره عملیه دارد این بحث و ثمره عملش این است که در موارد محتمل المنع میتوانیم اگر این را بر خلاف حکم عقل دانستیم و اشکال وارد بود، میتونیم در سایر موارد که احتمال منع است اونجا طبق اصل عمل کنیم، یعنی همون قاعده کلیه اعتبار از باب حکم عقل. پس برای اینکه این بحث ثمره عملی داشته باشد، فرض احتمال منع را هم آوردن در دایره اشکال قرار دادند. این به خاطر این جهت است. حالا صور اشکال این است که اگر بنا باشد ما ظن حاصل از قیاس یا غیر قیاس را که احتمال منع بدیم، از دائره حکم عقل به حجیت خارج کنیم، به نحو من قضیه منفصله حقیقیه، ما باید یا ملتزم بشویم به خلف یا به انفکاک معلول از علت تامه یا به صدور قبیح از فاعل حکیم. به کی چه کیفیت انشاءالله فردا وقت ما صلی الله علیه و محمد.